ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما که در ایران هستید، از هر جایی همراه شدید با ما در آخرین ساعت‌های یک شنبه شب سومین شب از آذر ماه سلام می‌کنیم، از هر شهری که با رادیو فارسی زبان فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم و با شما تا نیم ساعت آینده در برنامه زنده امشب مجله شبانگاهی که بیشتر به توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی مربوط است. همراه ما باشید. بعد از اخبار در مورد برنامه های امشب بیشتر توضیح میدم. الهه روانشاد با خبرهای تازه در استودیوست.
شب بخیر شنوندگان گرامی. ساعتی پس از اعلام توافق ایران و کشورهای 5+1، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه حسن روحانی از هیئت مذاکره کننده هسته ای ایران تشکر کرد. به گزارش وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی، آقای خامنه ای توافق اخیر را پایه اقدامات هوشمندانه بعدی دانست، اما در عین حال نوشت ایستادگی در برابر زیاده خواهی ها همواره باید شاخص خط مستقیم حرکت مسئولان این بخش باشد. پیشتر رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای دستجابی به توافق هسته‌ای را به او تبریک گفته و نوشته بود توفیق در این مذاکرات نشان داد که میتوان با رعایت همه اصول و خطوط قرمز نظام قدرت‌های بزرگ را به احترام به حقوق ملت ایران فراخواند. در پی انتقاد شدید نخست وزیر اسرائیل از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت این توافق به امنیت اسرائیل در 6 ماه آینده کمک می کند، حالانکه آنچه که در ایران می گذشت امنیت اسرائیل را تهدید می کرد. جان کری افزود با این توافق به مکانیزمی دست یافتند تا مدت زمانی که ایران برای رسیدن به نقطه ساخت بمب هسته‌ای لازم دارد طولانی شود. جان کری گفت با این توافق چارچوب تحریم‌های ایران همچنان پابرجاست و باید اطمینان حاصل کرد که تحریم‌ها به شکلی کاهش نیابند که فشار بر ایران را برای انجام تعهداتش کم کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در واکنش به توافق هسته‌ای ایران و گروه و 6 قدرت جهانی این توافق را اشتباهی تاریخی توصیف کرد. آقای نتانیاهو که پس از جلسه کابینه اسرائیل صحبت می‌کرد گفت آنچه دیشب در ژنو به دست آمد یک توافق تاریخی نبود، بلکه یک اشتباه تاریخی بود. او افزود امروز دنیا محل خطرناکتری شده، چرا که خطرناکترین رژیم دنیا قدم مهمی به سمت خطرناکترین سلاح دنیا برداشت. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت این توافق کشورهای زیادی از جمله اسرائیل را تهدید می‌کند. بنیامین نتانیاهو در عین حال تأکید کرد که کشورش به این توافق نامه متعهد نخواهد بود و از حقش برای دفاع از خود استفاده می کند. ترکیه، امارات متحده، بحرین و پاکستان از توافق هسته‌ای ایران استقبال کردند، اما عربستان، کویت و قطر تا کنون سکوت کردند. رهبران عربستان، قطر و کویت روز شنبه همزمان با ادامه مذاکرات ایران و گروه 5+1 در ریاض جلسه ای تشکیل دادند. رسانه‌های این کشورها تنها گفتند که در آن مسائل مورد علاقه مورد بحث قرار گرفت. مقام‌های عربستان در مصاحبه‌های با برخی روزنامه‌های بریتانیایی روز شنبه با کاهش تحریم‌ها علیه ایران مخالفت کرده بودند. وزارت امور خارجه کره جنوبی با استقبال از توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 ابراز امیدواری کرد این توافق باعث تغییر رویه کره شمالی شود. در بیانیه وزارت امور خارجه کره جنوبی آمده است که این توافق می تواند کره شمالی را زیر فشار بگذارد تا رویه‌اش را تغییر دهد و اهمیت چشمگیری در تصمیم گیری استراتژیک کره شمالی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش داشته باشد. وزارت امور خارجه کره جنوبی به ایران و 6 قدرت جهانی به خاطر دست یافتن به توافق مقدماتی تبریک گفته است.
خیلی متشکرم از الهه روانشاد. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. شما میتونید آخرین خبرهای مربوط به این توافقنامه رو در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. جزئیات کامل توافق هسته‌ای ایران و 5+1 در ژنو همین الان خبر اول وبسایت ما هست. از صبح تا این لحظه این خبر وجود داشته و شما میتونید در سایت ما این جزئیات رو بخونید، radiofarda.com. در حساب توییتر حسن روحانی آمده خوشحال است که بعد از 100 روز از شروع کار کابینه‌اش ایران با قدرت‌های جهان به توافق رسید.
و هنوز آقای روحانی در این مورد شانسش بیشتر ایشان میدنه بگه من در 100 روز اول قول دادم که روند تحریم متوقف کنم و این شروع شده.
تأثیرات اقتصادی توافق هسته‌ای ایران با کشورهای عضو 5+1 در داخل کشور.
میگوید که ایران با توافق طرفین و با رعایت محدودیت ها و شفافیت های توافق شده میتونه غنی سازی هم ادامه بده.
واکنش میرحسین موسوی به پخش فیلمی درباره اعتراض های سال 88 و رد درخواست توبه برای برداشتن حصر خانگی از او.
معلوم نیستش که چرا افراد مثل آقای جنتی اجازه نمیدن کشور آرامش داشته باشه، از همبستگی برخوردار باشه تا کشور بتونه با دادن امتیازات کمتر میزان بیشتری از اعتماد بین المللی کسب کنه.
همراه ما باشید تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما. از صبح تا این لحظه بارها شنیدید که ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 سرانجام در سومین دور از مذاکرات خودشون از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ژنو بعد از 5 روز گفتگو روز یک شنبه 3 آذر ماه بر سر پرونده هسته‌ای ایران به توافق رسیدند. اما درباره جزئیات این توافقنامه بشنویم از فهیمه خضر حیدری.
بالاخره سومین دور از مذاکرات ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 به نقطه توافق رسید. 5 روز گفتگو سرانجام نتیجه داد و یک شنبه 3 آذر ماه 1392 شد روزی که پس از 10 سال بالاخره جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های جهانی به توافقی هسته‌ای دست یافت. اما متن این توافق دقیقاً چیست و به طور خلاصه چه می‌گوید؟ در متن توافق هسته‌ای آمده است هدف از این مذاکرات دستیابی به راه حلی جامع و دراز مدت و مورد توافق دو طرف است که اطمینان دهد برنامه هسته‌ای ایران منحصراً صلح‌آمیز خواهد بود. ایران در این توافق بار دیگر تاکید می‌کند که تحت هیچ شرایطی هیچ زمان به دنبال دستیابی به هیچ گونه تسلیحات هسته‌ای نخواهد بود. همزمان این توافقنامه ایران را قادر خواهد ساخت تا به طور کامل از حق خود برای داشتن انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز تحت نظارت NPT برخوردار شود. توافق ژنو تاکید می‌کند که در برنامه غنی‌سازی تعریف شده از سوی دو طرف محدودیت‌های عملی و اقداماتی برای شفاف‌سازی گنجانده شده تا تضمینی باشد برای صلح‌آمیز بودن و صلح‌آمیز پیش رفتن برنامه هسته‌ای ایران. این توافق روندی متقابل و گام به گام را در بر می‌گیرد و به لغو فراگیر تمامی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و همچنین تحریم‌های چند جانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران خواهد انجامید. یک کمیسیون مشترک از 3 کشور اروپایی یا اتحادیه اروپا به اضافه 3 هم تشکیل خواهد شد تا بر نحوه اجرای گام‌های میان مدت در این برنامه جامع نظارت کند و به مسائلی که ممکن است پیش بیاید رسیدگی کند. و همزمان البته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئولیت راستی آزمایی اقدامات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را بر عهده خواهد داشت. گام اول 6 ماه تعریف شده و اعلام شده که با توافق متقابل قابل تمدید است. ایران هم ملزم شده تا اقداماتی داوطلبانه را انجام دهد، از جمله نیمی از اورانیوم موجود غنی شده تا 20% را به صورت اکسید 20% برای تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران ذخیره کند، مابقی UF6 یا ماده هکسافلوراید اورانیوم با غنای 20% را به مواد کمتر از 5% رقیق کند و در این دوره 6 ماهه اورانیوم در سطح بالاتر از 5% غنی‌سازی نکند. ایران همچنین متعهد شده است که تأسیسات غنی‌سازی نتنز، فردو و یا راکتور عراق را بیش از این گسترش ندهد. بنابراین توافقنامه ایران تعهد داده است که در طول این 6 ماه محل‌های جدیدی برای غنی‌سازی و همینطور تأسیساتی که توانایی باز فراوری را داشته باشند ایجاد نخواهد کرد. ایران در این توافق همچنین به اطلاع رسانی مستمر به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متعهد و موظف شده است. ارائه اطلاعات درباره تک تک ساختمان‌ها در هر یک از سایت‌های هسته‌ای و سطح عملیاتی که در آنها اجرا می‌شود و همینطور اطلاعات معادن و دستگاه‌های خلوص اورانیوم باید ظرف 3 ماه اول به نتیجه برسد. ایران همچنین متعهد شده است که امکان دسترسی روزانه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به فوردو و نتنز را فراهم کند. در مقابل، طرف خارجی مذاکرات هم متعهد شده تا تلاش در راه کاهش فروش نفت خام ایران را متوقف کند و اجازه بازگشت بخشی از سرمایه های ایران را صادر کند. تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل هم تعلیق می شوند. تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا بر صادرات پتروشیمی ایران، طلا و فلزات گرانبها، صنعت خودروسازی و قطعات مرتبط با ایمنی پروازهای غیر نظامی هم لغو خواهد شد. همزمان با لغو تحریم‌ها در این حوزه‌ها، توافقنامه تصریح می‌کند که شورای امنیت تحریم‌های جدید دیگری هم علیه ایران به تصویب نخواهد رساند. دولت آمریکا هم در این میان متعهد شده که در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهوری و کنگره از تحمیل تحریم‌های جدید هسته‌ای علیه ایران خودداری کند. اما اینها همه به عنوان گام‌های میانی در نظر گرفته شدند. توافقنامه تاکید دارد که گام‌های نهایی هم هستند که اجرای آنها کمتر از یک سال پس از تصویب این سند آغاز خواهد شد. گام نهایی از جمله دوره زمانی بلند مدت مشخصی خواهد داشت. بیانگر حقوق و تعهدات اعضای پیمان NPT خواهد بود و تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌های چند جانبه و ملی را یکسره لغو خواهد کرد. این گام متضمن یک برنامه غنی‌سازی خواهد بود که مورد توافق طرفین باشد. توافقنامه ژنو تصریح کرده است که در صورت سپری شدن هر دو مرحله میانی و نهایی با برنامه هسته‌ای ایران مانند برنامه هر کشور دیگر فاقد تسلیحات هسته‌ای عضو پیمان NPT رفتار خواهد شد.
جزئیات توافق هسته‌ای ایران و اعضای گروه 5+1 در ژنو رو شنیدید. فهیمه خضر حیدری نگاهی داشت به این توافقنامه. اما بعد از روزها چانه‌زنی جمهوری اسلامی با کشورهای 5+1 قراردادی برای 6 ماه امضا شده. همونطور که در این گزارش هم شنیدید، بر پایه اون ایران و طرف مقابل تعهداتی رو برای همدیگه در نظر گرفتن و این تعهدات امضا شده. فیدون زرنگار در همین مورد با بهروز بیات گفتگو کرده، کارشناس مستقل هسته‌ای در وین، و در مورد اهمیت تعهدات ایران پرسیده.
اول بگم حقی که ایران گرفته یا تعهداتی رو که ایران گرفته، یکی مربوط به اینه که ایران حق استفاده صلح‌آمیز از تکنولوژی هسته‌ای رو داره، و یکی دیگه این که به طور تلویحی این حق تایید شده برای غنی‌سازی. به طور واضح نیست، یعنی که میگوید که ایران با توافق طرفین و با رعایت محدودیت‌ها و شفافیت‌های توافق شده میتونه به غنی‌سازی هم ادامه بده.
خب این همون خواستی نیست که ایران داشت که میگفت اگه ما پادمان یعنی NPT رو قبول داشته باشیم به طور خودکار این حق هم درش مستتر هست؟
این طبیعتاً چون این حق در NPT مستتره، از این لحاظ در واقع حرف تازه‌ای نیست، اما از این لحاظ اهمیت داره چون مشکل ایران از NPT فراتر رفته. یعنی اینکه شورای امنیت سازمان ملل ممنوع کرده که ایران به غنی‌سازی ادامه بده، و این وضع جدیدیه. شورای امنیت ارگان بالاتریه و از این نقطه نظر بود که ایران علاقه داشت که موضوع حق ایران در مورد غنی‌سازی به طور جداگانه، به طور منفک شده بیان بشه. حالا این توافقنامه در واقع یه قسمتش که بدیهیاته، یعنی اینکه ایران همیشه گفتن ایران حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را دارد، بعد در قسمت غنی‌سازیش کلمه حق به کار برده نشده، بلکه گفته ایران میتواند با توافق طرفین در چارچوب‌های معین که لحاظ میزان درجه غنای غنی‌سازی و چه از لحاظ شفافیت.
خب آقای بیات، ایران متعهد شده که نیمی از اورانیوم 20% موجود خودش رو اکسید کنه و نیمی دیگر رو به UF6 با غنای کمتر از 5% تبدیل کنه. معنی این چی است؟
در واقع ترجمه عادیش اینه که دیگه ایران منابع 20%ی که قابل غنی‌تر شدن باشن نداشته باشه. نیمیش تبدیل میشه به سوخت، اکسیده میشه و نیم دیگرش رقیق میشه. یعنی دوباره فاصله ایران نسبت به اورانیوم غنی سازی شده 90% افزایش پیدا میکنه.
خب ایران متعهد شده که فعالیت های خودش رو در نطنز، فوردو و عراق گسترش نده. این چه فرقی داره با موقعیت فعلی؟
نظر به گزارش آخر آژانس در واقع فرق زیادی نداره، چون ایران این کار هم نکرده. یعنی ایران طبق گزارش آژانس در 3 ماه اخیر فعالیتاش گسترش نداده. مثلا سانتریفوژ جدید به کار ننداخته، ساختمان راکتور آب سنگین عراق رو پیش نبرده، عملا تغییری نخواهد کرد. یعنی حالا منتها اینجا تا به حال ایران خودش داوطلبانه کرده این کارو، حالا این تعهد رو پذیرفته که در این مدت 6 ماه کارا رو پیشتر نبره. در ضمن ایران تعهد کرده که این اورانیوم که تازه غنی شده رو در این فاصله تبدیل بکنه به سوخت.
خب از جمله تعهدات دیگری که ایران داده این که فعالیت بازفراوری و یا ساخت تأسیسات بازفراوری رو انجام نده. این چه معنی داره؟
آقای بسیار مهمه، چون این وحشتی که بعضی کشورها دارن از راکتور آب سنگین عراق اینه که از سوختش که توش پلوتونیوم ایجاد میشه، میشه از طریق بازفراوری میشه پلوتونیوم جدا کرد و ایران تا کنون این صنعت بازفراوری رو نداشته. طبق گزارش های آژانس هم همین ترتیبه. حالا تعهد کرده ایران که قدم در این راه نذاره. این اطمینانی میده به طرف مقابل که راکتور آب سنگین عراق نمیتونه مخاطره آمیز باشه، چون نمیشه با سراوری انجام داد.
فریدون زرنگار با بهروز بیات گفتگو میکرد، کارشناس مستقل هسته‌ای در وین. موضوع این گفتگو هم چانه‌زنی ها و نتیجه بحث های مقام های جمهوری اسلامی با کشورهای 5+1 بود که قراردادی رو بر اساس اون به مدت 6 ماه امضا کردند و بر پایه اون ایران و طرف مقابل به یک سری تعهدات پایبند شدند. اما باز هم ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو در همین زمینه بشنویم. بر اساس این توافق ایران با رفع و تبلیغ محدود تحریم های که علیهش وضع شده، غنی‌سازی اورانیوم رو محدود میکنه و توسعه فعالیت تأسیسات آب سنگین عراق رو هم متوقف میکنه. همینطور زمینه رو برای بازرسی های بیشتر از جنبه های مورد مناقشه برنامه هسته‌ای فراهم میکنه. در مورد این موضوع اما از زاویه دیگر یک گفتگو داریم، از اونجایی که حسن روحانی در حساب توییتر خودش ساعتی پیش نوشت که 100 روز تشکیل کابینه و آغاز به کار دولت رو درست در شرایطی به پایان میبره که به توافق رسیدیم. باید ببینیم که این توافق از لحاظ سیاست داخلی چه تحولاتی رو در داخل کشور به وجود میاره. این سوال رو ساعتی پیش در یک گفتگو زنده از تقی رحمانی پرسیدم، فعال سیاسی در پاریس.
این توافق تغییر جهت مهمه دیگه، دور شدن از جنگ و تحریم های بیشتر. در اولین مصاحبه مطبوعاتیش آقای روحانی به این مسئله اشاره کرد که تحریم ها رو متوقف کنیم و بعد کاهش دهیم. این میتواند یک دست برتر در داخل کشور داشته باشه، ضمنی که باید بدانیم که در داخل کشور مخالفت های زیادی در مورد این توافق خواهد شد و البته با حمایت آقای خامنه ای یه مقدار کاهش پیدا میکنه، ولی به اصطلاح معروف از راههای گوناگونی سعی میکنن با این مسئله برخورد بشه. خلاصه این توافق یک سری از بانهای ثروت و قدرت رو دچار خسران مالی میکنه و میدان مانور سیاسی بعضی رو میگیره. خود به خود آقای روحانی از این دستاورد باید خوشحال باشه و 100% اگر برنامه داشته و مردم هم همراهی بکنن، جامعه مدنی، فضای مجازی، جوانان، می تواند این کمک کند به باز شدن حتی فضا در داخل کشور به یه حدی. باید توجه داشته باشید که راست سنتی حتی هنوز از مدیریت دشمنی با آمریکا حرف میزنه. مدیریت دشمنی با آمریکا به گونه‌ای به اصطلاح میخواد داخل کشور هنوز یک فضای انحصار حفظ کنه، ولی آقای روحانی به دنبال تعامل هست. این تعامل به تبع در داخل میتواند به فضای باز منجر شود، البته اگر جامعه مدنی، مردم و گروه‌های سیاسی هم تلاش کنند. هست و با مکانیزم‌های خاص خودشون.
آقای رحمانی، شما اشاره کردید که به هر حال اعتراض‌هایی هم وجود خواهد داشت. ما نمونه‌اش رو همین امروز در فضای مجلس دیدیم. با اینکه رهبر جمهوری اسلامی هم پیش از اینکه اصولاً این نشست‌ها شروع بشه و هم امروز صبح در جواب به نامه حسن روحانی اعلام کرد که این کار او رو قابل تقدیر می‌دونه، ولی باز هم این اعتراض‌ها همچنان وجود داره و تندروی‌های داخلی ادامه خواهد داشت. فکر می‌کنید که چه انتظاری میشه داشت؟
این کاملا مشخص، حتی در زمان آقای خمینی هم وقتی که دعوت به آرامش میکرد 15 روز بعد آتش بس نقل میشد و جناح به هم حمله میکردن. اون بحث منافعت و در این حال نگاه ها، مثلا آقای خمینی به اصطلاح وقتی حرف میزنه بعدن یه بهانه گیر میارن حمله میکنن. میگه آقای خامنه ای چند روز پیش در جمع بسیج سخنرانی مناسبی در رابطه با گفتگوها نکرد. این یه مقدار به نظر من باید متوجه خود ایشون هم قرار بگیره.
البته بیشتر سخنان آقای خامنه ای میشه گفت که به سمت اسرائیل و فرانسه و کشورهای مخالف بود که در نشست قبلی مخالفت کرده بودند.
به نوعی پاسخ به اونا بود، ولی میشد با ادبیات بهتری دنبال دیپلماسی رفت. دفاع آقای خامنه ای حتی دفاع مخالفه هم در پی داشته، ولی که پایداری و گرایش‌های رادیکال‌تر با این موافق نیستن. ولی به نظر من این فرع جامعه ایران در انتخابات و نشان داده شده که هر یک نفر تمام حرفا رو نمیدونه بزنه. این به خاطر وجود چهره‌های قدرتمند در داخل حاکمیت و یک جامعه مدنی است که زمانی به حرکت در میاد و بازی‌ها رو تغییر میده. و هنوز آقای روحانی در این مورد شانسش بیشتره. ایشان میدونه بگه من در 100 روز اول قول دادم که روند تحریم رو متوقف کنم و این شد فرو شده. و از یک طرف دیگر یک سری برنامه‌های آقای روحانی، شما حمله آقای جنتی در نماز جمعه ببینید، نشان میده وزرا دست به کار شدن مدیران ارشد برکنار کنن، یه سری مدیرانی بیارن که با برنامه اینا هماهنگ باشه. شما این مخالفت ها رو هم میبینید. پس آقای روحانی تازه مشکلات شروع شده، ضمن اینکه این توافق باید مورد حمایت دولت‌های غربی هم قرار بگیره و گرایش‌های تندرو در منطقه و در کشورهای غربی اختلال ایجاد نکنن تا بهانه به تندروهای داخلی ایران ندن. چون در حقیقت این دوتا خیلی واکنشی به هم عمل میکنن و معمولا موازه هم خیلی خوب درک میکنن برای خونسا کردن گرایش‌های معقول‌تر و متعادل در کشورهای خودشان.
گفتگویی که شنیدید گفتگوی بود در یک برنامه زنده که با تقی رحمانی داشتیم، فعال سیاسی در پاریس و نگاهی داشت به سیاست داخلی و تأثیراتی که امضای توافقنامه ایران و اعضای گروه 5+1 ممکنه در کشور، در داخل کشور به وجود بیاره. این موضوع رو ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مطرح کردیم و از شما خواستیم که نظرتون رو بگید در مورد توافق اخیر ایران و گروه 5+1 و اینکه فکر میکنید تاثیر اون بر روابط تهران و غرب به خصوص آمریکا چه خواهد بود. بعضی از کاربران صفحه فیسبوک ما نظراتشون رو نوشتن، برخی این موضوع رو مثبت دیدند و برخی هم گفتن که باید منتظر بود و دید که در آینده چه اتفاق میفته. شما میتونید در صفحه فیسبوک بوک ما پیام بگذارید یا با ما تماس بگیرید.
من میخواستم این پیروزی بزرگ اقتصادی رو که رهبرای باهوش ما به دست آوردن تبریک عرض کنم و بگم به اون دست از افرادایی که پیام میذارن دشمن ما اسرائیل و الان کشورهای عربی.
در رابطه با مسئله توافق 5+1، این آرامش قبل از طوفان است قربان.
خیلی هم کار خوب بود، توافقنامه خیلی خوب بود. انشاءالله که اقتصاد ایران سر سامان بگیره.
آقای اوباما، شما فکر میکنید رژیم ایران بعد از سالها هزینه اقتصادی و فشارهای داخلی و خارجی به همین راحتی دست از برنامه که داشت برخواهد داشت؟
این موفقیت رو من تبریک میگم، به خصوص به تیم مذاکره کننده که بسیار آبرومندانه عمل کردن. من یکی خودم احساس میکنم خیلی سرفراز موندیم در مقابل دولت‌های غربی و موفقیت چشمگیر و ارزنده بود. مبارک همه ما ایرانی ها باشه.
نرمش عقب نشینی و عقب نشینی با نرمش را به ملت ایران تبریک میگویم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شبانگاهی رو با یک گفتگوی دیگه ادامه میدیم و به پایان میرسونیم. وبسایت کلمه گزارش داده که دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از واکنش پدر خود و پخش فیلم مستند درباره او خبر دادند. نرگس، زهرا و کوکب موسوی در یادداشتی نوشتند پدرشان در دیداری که اخیراً داشته بعد از پخش فیلمی که به گفته اونها فیلم حتاکانه و دروغ پردازانه تلویزیون توصیف شده، میرحسین موسوی درخواست توبه را هم غلط خونده است. از حسین قویمی بشنویم که در همین زمینه با اردشیر امیر ارجمند گفتگو کرده، مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید.
آنچه که مسلم هست، آقای موسوی از جریاناتی که در آن سال و در عاشورا اتفاق افتاد با خبر هستند و می دانند که آنچه که نشون داده شده پر از دروغ و افترا و تهمت هستش. خب عکس‌العمل‌شون قطعا اظهار تأسف از این هستش که چرا باید صدا و سیما کررسول وظیفه‌اش بیان حقیقت هست در صدد کتمان حقیقت و بر بیاد وسیله‌ای باشه برای ایجاد تنش در کشور و همچنین تهمت و افترا. در رابطه با شخص خودیشون هم به هر حال ایشون هیچ وقت حرکت شخصی انجام نداده، برای منافع شرکت نکرده. وقتی به این نتیجه رسید که حکومت در حال انحراف از خاص اراده مردم هست، از ایدئال‌های اصلی انقلاب هست، ملزم دید که وارد صحنه بشه و مطالبات مردم رو دنبال بکنه و لذا همونجوری که در طول مدیریت 8 سالیشون در دوران جنگ شاهد بودیم و سابقه اونها ایشون قبل از انقلاب و بعد از انقلاب داریم، دونیم که از موضع حق عدول نخواهد کرد. برای چه آقای مهندس موسوی یا آقای کروبی باید بیان توبه بکنن، از گناه ناکرده توبه بکنن؟ این کتمان حقیقت هست و قطعا آقای موسوی چنین کاری رو انجام نخواهد داد.
آقای امیر ارجمند، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه میرحسین موسوی و مهدی کروبی همچنان بر مواضع خود پافشاری میکنند گفته که آنها حاضر به اظهار ندامت نیستند و به گفته او اگر رأفت اسلامی نبود آنها باید اعدام میشدند. واکنش شما به این حرفهای آقای جنتی چی است و اصولا چه جرمی مرتکب شده اند آقایان موسوی و کروبی که از منظر آقای جنتی آنها مستحق اعدامند؟
آقای موسوی و کروبی تنها جرمشون دنبال کردن مطالبات مردم به طریق قانونی و سلامت‌آمیز هستش و هیچ تقصیر مرتکب نشدن. اگر کسی باید در ایران محاکمه بشه، اسمش آقای جنتی هست. بلد این که آقای جنتی و تیم ایشون از جمله افرادی بودن که تنش‌ها رو در ایران باعث شدن و تقلب رو تایید کردن از ابتدای روند انتخابات، در تخلفات انتخاباتی مشارکت داشتن و بعدا هم در تایید این تخلف و تقلب همراهی داشتن و بعدا در ایجاد تنش. ببینید، آقای جنتی به عنوان امام جماعت در تهران سخنرانی میکنه، افراد نگاه بکنن که ایشون چند کلمه حرف رحمانی زده، از اسلام رحمانی صحبت کرده، ایشون نماینده دار و درفش و خشونت بوده تا امروز و الان هم ساکت نمیشینه به جهت اینی که فکر میکنه با تحولاتی که در کشور وجود آمده روز به روز پرونده اونها بیشتر برای مردم آشکار خواهد شد و فجایعی که به وجود آوردن بیشتر آشکار خواهد شد. آقای جنتی یکی از عناصر بحرانزا در کشور هستش و ایشون تنها خودش نیست، ایشون بلنگو یک عده هست. بعضی‌ها تصمیم میگیرن که کارو انجام بدن، آقای جنتی میاد اون رو نمایندگی میکنه. الان الحمدلله در حوزه بین‌المللی مسئله تا حدودی حل شده، توافقات صورت گرفته و مسئله پرونده هستی ایران داره سمت و سوی مسالمت‌آمیز تعیین میکنه. معلوم نیستش که چرا افراد مثل آقای جنتی اجازه نمیدن کشور آرامش داشته باشه، از همبستگی برخوردار باشه تا کشور بتونه با دادن امتیازات کمتر میزان بیشتری از اعتماد بین‌المللی کسب کنه و مختلفانه‌تر در صحنه بین‌المللی حاضر بشه.
در واکنش به اظهارات احمد جنتی، علی مطهری نماینده تهران در مجلس آقای جنتی را به ترس از محاکمه علنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین استفاده از کم اطلاعی و عواطف مذهبی مردم برای به کرسی نشاندن حرف باطل متهم کرده. از منظر شما آقای امیر ارجمند، آیا آقای موسوی حاضر به شرکت در یک دادگاه و محاکمه علنی هستند؟
ببینید تا حالا مگه یه روند قانونی دنبال شده؟ دنبال کردن روش های قانونی، فرآیند های قانونی وظیفه حکومت هست. اگه حکومت کسی رو متهم به امری میکنه باید از طریق فرآیند های قانونی کار انجام بده، فردم در یک دادگاه عادلانه و منصفانه حاضر میشه و پاسخگو هم خواهد بود. آقای مستعی و آقای کریمی از هیچ مرجع خوف و ترس ندارن، ولی اینها هستن که حاضر نمیشن هیچ مرجع قانونی منصفانه رو برای رسیدگی تشکیل بدن. هر وقت که دادگاه عادلانه باشه، دادگاه علنی باشه، قطعا و یقینا آقای مصعب کروبی سخنان خوشون خواهند گفت و اونجا معلوم میشه که چه کسی تقصیر داره.
اردشیر امیر آجمن بود، مشاور ارشد میرحسین موسوی. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. متشکریم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان با رادیو فردا بمونید.